بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 104 صفحه 18 هم. و ایزن این امر القبله علا ما افهم و من قلت ادلتهی ما احتمام شاره به بیان احکام شرع حتی مستحبات الخلا واسع اون جده. بحث در قبله داشتیم و مبنامون این بود که برای انسان قریب قبله کعبه است و برای انسان بعید قبله جهت کعبه است. مباحثی رو هم نقد کردیم، حالا میخوایم نتیجه تحقیقات خودمون رو ذکر بکنیم. نتیجه تحقیقات ما اینه که امر قبله وسیعه و شارع در این مسئله سختگیری نکرده. شاهد ما بر این مدعا این است که شارعی که در همه امور ادله کافی اقامه کرده در باب قبله چندان بحثی نداره. اگر دقتی در این باب داشت باید بود در این باب هم روایات متعددی داشته باشه. از نبود روایات و گاهی هم بودن روایاتی که سعه قبله رو تصریح میکنن استفاده میکنیم که امر قبله واسع است و سخیری نشده. بنابراین نتیجه میگیریم که کسانی که در این باب سخیری کردن جاه درستی رو نرفت. سه تا مطلب در اینجا ما میخوام توضیح بدیم. یکی این که روایات کمن و نتیجتاً معلوم میشه که اهمیت قبله در نظر شریعت اونچنان زیاد نبوده که درش سختگیری بکنه. اهمیت داشته ولی نه در اون حدی که بخواد سختگیری بکنه. مطلب دوم اینه که روایاتی رو که احتمال میدیم دلالت بر سعه داشته باشن اونا رو میشه بکنه. مطلب سوم اینه که کلمات بعضی ها رو که درباره قبله دقت کردن و سختگیری کردن اشاره کنه. البته مطلب سوم ایشون اولا اشاره میکنه، اول اشاره میکنه به اون مطلبی که من سوم گفتم، بعد این دو مطلب یک و دو رو پشت سر هم میاره. وقتی که این بحث تمام میشه و ایشون ثابت میکنه که امر قبله سختگیری نشده، یک احتمالی رو که بعضی ها دادن اون رو تر میکنه که شاید شاره که زیاد این بحث رو مطرح نکرده اعتماد کرده به علوم رائج بین مردم که علم هیئت بوده و دیده از طریق این علم قبله مشخص میشه، دیگه خیلی توش بحث نکرده، گذاشته که مردم از طریق همون علمی که دارن قبله رو مشخص کنن. ایشون اون رو اشکال میکنه، اشکالات متعدده. تقریبا میشه گفت تا آخر بحث همین سوال رو جواب میده، تا آخری که این آیه بحث میشه همین سوال رو جواب میده. اولا علم مشکلیه، ثانیا بخوای تقلید کنی کسانی که این علم رو دارن خیلیشون فاسد هست، تقلید از اون جایز نیست. ثالثا خود این علم بین صاحبانش مبتلا به معارضه است، یه از این قبیل که حرف رو میزنه دیگه. بالاخره ثابت میکنه که این هم مرجع و مرجع ما نیست. روایات مرجع هم در روایات هم کم هم. کمی روایات دلیل بر اینه که این امر خیلی مورد اهتمام نبوده به حدی که سختگیری بشه. کل مبحثه ما از اینجا تا آخر آیه فقط همین بحث داریم که اثبات کنیم امر قبله واسعه به اون بیان هایی که گفتیم. بعدم اون دخل مقدر رو که گفتن شاید پیغمبر ارجاع داده به صاحبان علم و لذا خیلی بحث نکرده، اون رو هم مطرح کنیم و جواب بدیم. این کل بحثی است که واقعا در این آیه که تقریبا 4 صفحه 3 صفحه 4 صفحه است. صفحه 104 این صفحه 17 و ایزن این امر القبله، ایزن رو دیروز معنا کردم، ایزن یعنی به علاوه ایزن، که که امر قبله علاما افهم چنانچه من میفهمم واس اون جدن، یه خطبه داره واس اون جدن، واس اون جدن خبر این است. از کجا شما این وسط رو میفهمید؟ من قلت عدلتی علاما افهم من قلت عدلتی، من از قلت عدله این امر قبله زمیره رو مذکر برمیگردونه به خاطر امر قبله، اگه مؤنث برمیگردون به قبله برمیگردون، مذکر میره برمیگردون به امر قبله. من قلت عدله این امر قبله، خب قلت عدله دلیل میشه بر قلت احتمال، میفهمد بله، چون میبینیم شریعت به همه امور ریز و درشت اهمیت داده، حتی مستحبات و تخلی رو که به نظر ما خیلی امر ساده میاد اونا رو هم ذکر کرده. پس معلوم میشه شارع به تمام امور احتمال داشته، جایی که دلیل کم بیاره معلوم میشه اونجا خیلی مورد توجهش نبوده. من قلت عدلتی، در حالی که شأن شارع و حال شارع این است که اهمیت میدهد به بیان احکام شریعت و هیچی رو کم نمیذاره، حتی مستحبات خلا و تخلی را هم ذکر کرده، کسی که یه همچین دعوی داره یه همچین شعنی داره، اگر در یه مسئله دیدیم کم حرف زده معلوم میشه اون مسئله درش سختی نبوده. داریم به نظر خودمون داریم الان در اختیار ما اینه، ولی احتمال داره که دلایلی بوده که به دست ما نرسیده. خود مرحوم محقق هم متوجه این مسئله هست، در یه تقریبا نزدیک نصف صفحه بعد میگه و لیس من الاخبار الان الا خبر واحد، خبرهایی که الان دست ماست دو تا خبر، یکی اون یکی بعدی هم ذکر میکنه، یعنی متوجه هست که الان دو خبره، شاید قبلا بیشتر بوده، ولی ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما دیگه وظیفه بیش از این نداریم. و اگر خبر اونچنان مهم بود که تأکید میشد باقی میمون، ظاهر امر نشون میده که اخبار بیش از این نبوده، چون مسئله قبله مسئله نبوده که کسی بخواد دفنش کنه، مثل مسئله ولایت و امثال زاده، خب اونجا داعی زیاد بوده، کسانی ممکنه این جعلی داشتن یا مخفی میکردن روایت را یا روایت از من میبردن، ولی در باب قبله به کسی ضرری یا منفعتی نمیرسیده که بخواد روایت قبله رو کم کنه زیاد کنه. بنابراین احتمال داره که همین مقدار خبری که ما در اختیارمون باش هست، همین مقدار یا مثلا یه خورده بیشتر در قبل بوده، دیگه خیلی در اینجا احتمال این که خبری بوده و از بین رفته نداری، ولی در بعضی مسائل احتمال این که خبر بیش از این بوده هست. و لیس امر القبله به مزیقین بل فیه وسعتون، امر قبله مزیق نیست، درش وسعته. و قناعتون، این قناعتون اتو بر وسعته، فیه قناعتون به ادنى توجه المناسب الى جهت البيت، این به ادنى متعلق به سعه نیست، متعلق به قناعته. در امر قبله سعه است و شارع قناعت کرده به این که کمترین توجه الاجهت البیت باشد، این الاجهت البیت متعلق به مناسب نیست، متعلق به توجه، کمترین توجه الاجهت البیت باشد، توجه یعنی رو برگرداندن، رو کردن. حالا توجه رو میفهمه توجه مناسب، توجهی که مناسب باب قبله است، که الاخره تمام مقادیم بدن رو به سمت قبله قرار دادن، اینجور توجه الی جهت البیت باشد اون هم کمترینش کافی است. کما یفهم من کلام بعض الاصحاب، این کما یفهم توجه کنید مربوط به بلفیه وسعتون یا مربوط به بلفیه قناعتون نیست، کما یفهم مربوط به لیس امر القبلت به مزیقین هست. وقتی عبارت معنیش اینه کما یفهم و تضییق من کلام بعض الاصحاب، نه کما یفهم و صحت، صحت فهمیده نمیشه، از این دو عبارتی که نقل میکنیم تضییق به دست میاد که ما قبولشون نداریم. کما یفهم و این تضییق از کلام بعض اصحاب مثل محقق و من کلام ذکر، دو تا کلام ذکر میکنیم، کما یفهم من کلام بعض الاصحاب مثل محقق و کمایف هم این کلام ذکر را. این دوتا کلام را ذکر میکنیم که هر دو بزرگوار تخییر کردن. سلام مرحوم محقق اینه که چنان باید به سمت جهت قبله بیستی که اگر از تو که مصلی هستی خط مستقیمی بکشند و بر خط جهت وارد کنند، خط که از خطی که از طرف تو کشیده می شود باید بر خط جهت عمود شود، به طوری که دو طرف خطی که از جانب تو کشیده می شود دو تا زاویه قائمه تشکیل بشه، یعنی طرف راست خط و طرف چپ خط، هیچ انحرافی نباشد. خط جهت رو که جهت قبله رو تشکیل میده، تو باید به سمت این خط چنان بیستی که اگر از تو به سمت اون خط خطی کشیدن، خط کشیده شده از جانب تو بر اون خط جهتی عمود شود، به طوری که دو طرف راست و چپ این خطی که از طرف تو میرود دو تا زاویه قائمه تشکیل شود. ذره انحراف که زاویه قائمه و منفرجه درست کند جایز نیست. اینجور سخیره کرد و بعدم تازه خط جهتی رو تعیین کرده. خط جهتی چیه؟ اون خط تعیینش، حالا خطی که از جانب من بره روشنه، اما اون خط جهتی چیه که این خطی که از جانب من میره میخواد روش واقع بشه؟ اون خط مدوره، خط مستقیمه، چطور باید قرار بگیره؟ این مشخص نشده چه کلامیشو. حالا گذشت از اینکه مشخص نشده، این همه سختگیری تو باب قبله صلاح نیست که چنان عمود باشد که ذره انحراف نداشته باشی که این عمود به هم نخوره. چون یه ذره انحراف پیدا کنیم یه طرف خط زاویه میشه منفرجه، طرف دیگه زاویه میشه حاده. میگه چنان باش که هیچ کدام از دو طرف خط زاویه قائمه به هم نخوره، هر دو طرف زاویه قائمه باشه. خب این یه نوع سختگیری. کلام ذکرام که داره لا یجوز الانحراف از قبله ولو قلیلن، این قید ولو قلیلنش مشکل درست میکنه. خب ما قبول داریم انحراف از قبله جایز نیست، ولی ولو قلیلنشو قبول نداریم. پس این همه سختگیری نمیکنه. شاید هم به خاطر همین سختگیری نکردن است که بعضی ها گفتن تا 45 درجه انحراف بخشیده شده، البته برای شخص جاهلی که تحقیق کرده. هم باید جاهل باشه هم باید تحقیق کرده باشه. الان من بعد بین مردم میبینم رایج وای میشه هرج شد، بعدم بهش میگه که این که قبله نبود، میگه 45 درجه اشکال نداره. این درست نیست. تحقیقت رو باید بکنی، تحقیقت رو کردی به نتیجه نرسیدی، اون وقت اگر بعد خوندی و بعدم فهمیدی 45 درجه خلافه اشکال نداره. ولی همینطور بیا وایسا بدون سوال جواب از کسی بپرس که قبله کجاست، هر طرف دلت خواست نماز بخون، بعدم ببین 45 درجه اختلاف نداره، بگی نمازم درست. این که درست نیست. برای شخص جاهلی که تحقیقش کرده به نتیجه نرسیده 45 درجه اختلاف گفتن بخشیده شد. این شاید به خاطر همون سهولت در امر قبله است این فتوا رو دادن. ولی اگه قبله میخواد مثل محقق ثانی یا مثل شهید در ذکرام ملاحظه بشه که میگه انحراف قلیل هم بخشیده نشده، اون میگه زاویه قائمه رو به هم نزن، میگه قلیل هم انحراف نداشته باشه، 45 درجه که هیچ، کمتر از این هم اجازه داده نمیشه. کما یفهم این کلام بعض اصحاب مثل محقق ثانی، که محقق ثانی تو گفته لابد در تعیین قبله لابد من حصول زاویتین قائمتین، دو تا زاویه قائمه، یکی طرف راست خط یکی طرف چپ خط. تو میدونی چهار تا زاویه درست میشه. خط اگر خطی که از طرف ما میره عبور کند از خط جهتی و قطع کند خط جهتی رو، دو تا زاویه قائمه اون طرف خط جهتی رو قرار میشه، یعنی زیر خط جهتی. این اون دو تا زاویه رو منظور نداره مرحوم محقق. دو تا زاویه‌ای که به طرف ماست منظوره، یکی طرف راست خط یکی طرف چپ خط. گفته لابد من حصول زاویتین قائمتین، که این دو تا زاویه قائمه رو دو تا خط بسازن. کدام دو تا خط؟ یه خط از جانب ما که مصلی هستیم میره، یه خط هم خط جهتی. من یعنی این دو تا زاویه که ساخته بشوند از خطی که خارج می شود از مقابل دو چشم مصلی. خب اینا خودش سختگیری جدیدی، از بین دو چشم، از یک چشم نه، از بین دو چشم که درست وسط صورت. الواصل الی الخط، نگفته من الخط الخارج و الخط الذی هو الجهه. واقعا میگفت درست بود، از این دو خط این زاویه درست میشه. نگفته اینطور، گفته از خطی که از پیش تو میره و به خط جهتی وصل میشه. بازم منظورش همینه، دو تا خط، خطی که خارج میشود از مصلی و واصل میشود به خطی که خط جهت هست، که خط افقیه، خطی که از جانب ما میره عمود میشه، اون خط جهتی خط افقیست، این خط عمود بر اون خط جهتی وارد میشه. مرحوم حق قرطبیلی میفرماید که این سختگیری رو کرده علاوه بر این معنه ما بیان الخط الجهتی، ما اینافی است، خط جهتی رو بیان نکرده که چیه. خب اگه شما سختگیری میکنید اونم باید کامل تعیین کنید، ولی تو اون هم احتمال انحراف هست، ممکن خط جهتی رو طوری تعیین کنید که اون دقتی که شما دنبالش هستید به دست نیاد. پس خوب بود خط جهتی رو هم تعیین می‌کردیم که دقتتون دیگه کامل بشه، سختگیریتون به طور کامل انجام شده باشه. و کلام ذکر را عطف بر اون کلام بعض اصحابی که قبل نرس کردن، کما یفهم این تذیق، هم از کلام بعض اصحاب هم از کلام ذکر را که فرموده لا یا بزر انحراف، یعنی انحراف از قبله یا انحراف از جهت قبله و لا قلیل هم قبله نباید بگفتم، انحراف از کعبه، انحراف از کعبه یا انحراف از جهت کعبه، که در مجموع انحراف از قبله، در مجموع انحراف از قبله. خب این بحث تمام شد. ما تو این بحثمون ادعا کردیم که در امر قبله سختگیری نیست و بیانم کردیم که علت استنباطی که ما کردیم علتش کمی ادله است. خب باید ثابت کنیم که ادله کمن تا بتونیم ازشون استنباط کنیم وسعت امر قبله رو. ابتداعا قلت ادله رو ذکر میکنیم، بعدم اشاره میکنیم به دلیلی که صریح در وسیع بودن امر قبله. پس دو تا مطلب داریم، لذا هر با اما گفته میشه، اما قلت ادله بیانش این است، اما ادله‌ای که بیان میکنن سعه قبله رو بیانشون. این دو تا مطلب رو ذکر میکنه، بعدم میپرسه به اون دخل مقدری که عرض کردم که شاید شارع ما رو به علم قبله شناسی، یعنی علم هیئت ارجاعات، لذا احتیاج به این همه به احتیاج به روایات نداشته. قلت ادله رو میفرمان ظاهره، بیان میکنن در باره انسانی که دوره، در باره انسان نزدیک اصلا مسئله‌ای نداریم، بالاخره قبلش معلوم کرده است و او هم تعیین شده، انحراف هم جایز نیست ولو قلیلا، اونجا سختگیری میکنه. کسی که تو مسجد داره نماز بخونه کعبه جلوشه باید رو به کعبه باشه. اما در مورد انسان بعید حرف داریم، تمام حرفای ما و ما این که ما میگیم امر قبله وسیعه، اون آقا میگه امر قبله ضیقه، همه در مورد قبله انسان دور داریم بحث میکنیم که قبلش جهت کعبه است. ایشون میفهمد در مورد انسان دور ما آیه داریم و روایت داریم. آیه که کاملا مجمله میگه به طرف کعبه بیست. خب به طرف روشن میشن چی؟ طرف یک معنای اجمالی داره ولی تفصیلش توی آیه نیمده. چی میداند که طرف کعبه یعنی چی؟ بعد میفرماد که این آیه در مدینه نازل شده، یعنی همون جایی که احتیاج به طرف بوده، احتیاج به شرط، احتیاج به جهت بوده، خود کعبه مشخص نبوده، فاصله بوده بین کعبه و مدینه، 500 کیلومتر تقریبا فاصله است. خب این با این فاصله دیگه شخص خود کعبه رو نمیتونه رعایت کنه، بالاخره باید جهت رعایت بشه. خب حالا این آیه در مدینه نازل شده و اونجا هم وظیفه داشتن به جهت کعبه و به نحو کعبه نماز بخونن، ولی آیا نحوی که در مدینه است با نحوی که در سایر شهرها است یکیه؟ اینم مشخص نیست. شاید ما تونستیم در مدینه اون نحو یعنی سمت رو تشخیص بدیم، آیا همین سمتی که تو مدینه است تو باقی شهرام اعتبار میشه یا یه چیز دیگه اونجا مطرحه؟ هیچ کدومش از آیه استفاده نمیشه. ما ممکنه از خارج مطالبی بدیم ولی آیه مجمله. در چه امری مجمله؟ در امری که روزی 5 بار لازم شده. اگر این امر مهم بود و ما پنج بارم بهش احتیاج داشتیم نباید اجمال مجمل گذاشته میشه. گذاشته از این که در روزی پنج بار بهش احتیاج داریم، چیزهای دیگه هم هست که بهش احتیاج داریم. ما حتی برای نشستنمون سعی میکنیم برای استحبابا رو به قبله بیستیم، بشینیم یا بیستیم. تا این حد برای ما مهمه قبله، فقط در نماز نیست، در ذبحمون، در حالت احتضارمون، در وقتی میخوام مرده رو دفن کنیم، حتی در حال تخلی که میگن باید انحراف از قبله داشته باشی، خیلی جاها ما قبله رو لازم داریم. در نماز هم که روزی پنج بار لااقل لازم داریم، ولی بگذاریم از نوافل. چیزی که این همه مورد حاجت ماست، اگر واقعا دقت درش لازم بود، آیه مجمل بیان نمیشد. این که آیه مجمل بیان کرده معلوم میشه که این همه دقت درش لازم نبود. بالاخره ما باید مطمئن بشیم رو به قبله هستیم، رو به جهت کعبه هستیم، کافی یه اون دقت های ظریف لازم نیست. در باب وضو هم یادتون هستم که مسئله داشتیم که در شیخ بهایی میگفت باید از بالا به پایین طوری بشوری که یک جزء بالایی دیرتر از جزء پایینی شسته نشه. خیلی سختی میکرد. بعدم نشه ایشون عالم ریاضی بود، میگفت صورت تو باید دایره وار بشوری. اینم خودش خیلی سخت بود. چطوری میشه دایره را رو صورتش پیاده کنه؟ این خودش خیلی سخت. گفتیم این دقت ها لازم نیست تو وضو. حالا در قبله بیش از این میگیم این دقت ها لازم نیست که حتما زاویه قائمه درست کنیم. بعد از اینکه اجمال آیه رو بیان میکنن به دو تا روایت هم اشاره میکنن که تنها چیزی که در اختیار ماست این دو تا روایته که علامت اهل عراق رو گفته، جدی رو پشت منکبت قرار بده، اونم تازه نگفته منکب، یکی گفته طرف راست، یکی گفته قفایت. حالا کجای قفا؟ قفا پشت سر کل پشت سر رو میان قفا، کدام قسمتش؟ هیچی مشخص نشده. تازه روایاتی که آن در این باب آمده روایاتی که از نظر دلالت هم مطلب روشن نشده، سندش هم که فی غایت ما یمکن من از ضعف، مبالغه سیشون میکنه، یعنی ضعف به مقدار امکان که اگه از اون طرح از یه خورده بیشتر بشه دیگه نوبت ضعف نیست، نوبت رده، روایت یه کارونه رد بشه دیگه نمیشه گفت ضعیفه، باید گفت مردوده. پس سند اونطور، دلالت اونطور، تعدادم که دوتا. اگر قبله این همه مهم بود که این همه بحث ناقص در بارش نمیشد. پس این همه دقت لازم نیست. توجه شدین اولا اجمال آیه رو مطرح کرده، بعدم به روایات پرداخته، در روایات هم کمی تعداد گفته، هم ضعف سند گفته، هم اجمال دلالت رو گفته. اما قلت الادله فظاهرتون، زیرا آیه کریمه در آیت اجماله، از من یعرف ان النحو المسجد عین، آیه نحو نداشت، شرح داشت، ولی ایشون شرح رو به معنای نحو میگه تفسیر میکنه. چه کسی میداند که نحو مسجد کدوم طرفه، کجاست؟ شرح مسجد رو کی میدونه کجاست؟ بالاخره یه تعیین تخمینی است، نه تعیین دقیقی. معنهو یعنی این نحو المسجد یا این قول خدا، ورد فی المدینه المشرفه، این آیه در مدینه نازل شده. حالا اگر کسی جهت کعبه رو در مدینه دانست، ممکن است جهت رو در جای دیگر نداند. حالا فرض کنید در مدینه دقت کرد و یافت، در بقیه جهات جهت رو باز نمیشناسه. فاذا علم یا علم فرق نمی کنه، اونجا بعدا میگیم یفهم و یا یفهم، میتونید معلوم بخونید میتونید مجهول بخونید. فاذا علم ذالک، ذالک یعنی نحو المسجد، هناک یعنی مدینه، اگر نحو المسجد رو در مدینه شناخت به بیان، مثلا با یه بیانی فهمید که در مدینه نحو المسجد کدوم طرفه، فمن اینه یفهم یا یفهم حال جمیع الافاق، حال جمیع الافاق از کجا دانسته میشه؟ مال احتیاج الهی، این مال احتیاج الهی رو میتونید برگردونید به همین فمن این یفهم حال جمعی الافاق بهتر است که برگردونید فز از الآیت الکریمه فی قایت الاجمال محل احتیاج الهی. آیه در قایت اجمال است در حالی که احتیاج داریم به نحو المسجد، الهی نحو المسجد، نحو المسجد رو در همه جا احتیاج داریم. لیل کل یعنی برای همه انسان ها، چه انسان های که در مدینه هم، چه انسان هایی هستن، انسان هایی که در جمعی آفاق هست، همه شون احتیاج دارن برای صلات شب و روز، بلکه نه برای صلات، بل دائما دائما احتیاج به قبله هست. برای کسی که نماز میخونه داره نماز اون صرفی ذهن میکنن، محتضری دارد که باید محتضر رو به قبله کند، مرده ای دارد که اون مرده رو باید دفن کنه، حتی برای امور مستحبه احتیاج به قبله است، من الجلوس و دعا، میخواد بشینه میخواد رو به قبله بشینه، میخواد دعا بخونه دعا رو به قبله میخونه، حتی انحراف از قبله در حال تخلی اینم جزء واجباته و غیر ذلک. این همه کارهای ما هستن که محتاج به قبله هستن، چه احتیاج وجودی چه احتیاج استقراری. خب قبله امر مهمیه، اگر زیغ در اون معتبر بود، سختگیری در اون معتبر بود، به این اجمال اکتفا نمی شد. اکتفای به این اجمال نشون میده که امر قبله ضعیف نیست بلکه وسیع. این مربوط به آیه. از نظر روایت هم عرض کردم دو تا روایت داریم، هم تعداد کمه، هم سند ضعیفه، هم دلالت مجمله. ولیس من الاخبار الان الا خبر واحد فی التهذیب چند خط بعد و آخر و فزرقی، همین دو طرف که داریم، خبر واحدی در تهذیب و آخر و فزرقی، یک خبر دیگر هم توی منزاه زرفقی، همین دو خبر کل خبرهای ما. این خبری هم که در تهذیب است، البته کتاب ما آدرس داده جلد دو تهذیب صفحه 45 ولی صفحه 48 درسته، 45 درسته، اشتباهی آدرس داده. این خبری هم که در تهذیب است، فی نهایت ما یکون و من ضعف سند، ضعف سندش در حد نهایی است که از چون یه خورده جلوتر برید از حالت ضعف میگذارید به حالت رد میرسید، با دیگه خبر رد کنید. فا انهو قال، یعنی فا ان شیخ در تهذیب قال ان تاتری به غیر واسطتن، این به غیر واسطتن کار شیخه، یعنی شیخ بدون واسطه از تاتری نفت کرد، در حالی که تاتری اصحاب امام کاظمه، یا بعضی گفتن جز اصحاب امام صادق هم بوده. خب کسی که اون زمان زندگی میکرده با شیخی که در قرن 4 بوده ظاهرن یا قرن 5 بوده خیلی فاصله داشته، بنابراین بینشون وسائط بوده نه واسطه، وسائط بوده. شیخ بدون واسطه از تاتری لغو میکنه. قال ان تاتری به غیر واسطه، اون وقت تاتری هم جعفر بن سبای لغو میکنه، دیگه بین تاتری و جعفر بن سبای واسطه نیست، بین شیخ و تاتری واسطه است. جعفر بن سبای هم از علی بن رزین نقل میکنه، علی بن رزین از محمد بن مسلم، محمد بن مسلم از احد حمایه امام واقع امام صادق علیهم السلام. قال اون راوی که محمد بن مسلم میگه، سأل تو از یکی از این دو بزرگوار سوال کردم درباره قبله، ببینید جواب چیه. زئل جدی علی قفاک وسلی. خب محمد بن مسلم کوفی بوده، در کوفه زندگی میکرده، این علامت هم مال اهل کوفه است، یعنی مال اهل عراقه، بعدا خواهیم گفت مطلب رو که مال اهل عراق یا مال کوفه است، چون در بعضی جاها این علامت جواب نمیده، در بعضی شهر عراق خلاف این جواب میده. همونطور که اشاره کردم جده باید بین کتفین قرار میگیره، در بعضی شهرها اینطوریه، در بعضی شهرها خلف منکره، در کوفه خلف منکره. ایشون بعدن بیان میکنه که این روایت هم مال همه اهل عراق نیست، مال بعضی از شهر عراق. این حال بحثش بعدن چلو میاد. قال از زئل جدی علی قفاک و سلده، تازه قفا فرموده یعنی پشت سر، هیچ معین نشده کدوم قسمت پشت سر، راستش تپه هیچ مشخص نشده، از کلام مجمله. خب حالا دلیل بر ضعف سند چیست؟ و طریقه الیه غیر واضح. بزرگانی که کتاب‌های اربعه، کتب اربعه رو نوشتن، خب گاهی مستقیم از یه راوی نقل کردن در حالی که بین خودشون و اون راوی فاصله زیادی بوده. در انتهای کتاب مشیخشون آوردن، یعنی گفتن اون واسطه‌هایی که ما از کردیم چیه. شیخ هم از جمله همون از واسطه ها رو گفته، واسطه من به تاتری چیه، اینا رو ذکر کرده. ایشون میفهمد و طریق و حیله قروازه، طریق شیخ الهه به تاتری قروازه. زمین را توجه کنید به کجا برمیگردونم. طریق شیخ الهه تاتری قروازه و هو ضعیف جدن. خود تاتری هم هو، یعنی خود تاتری یا طریق، البته در هر دوش هست، هم طریق رو میتونید بگید ضعیفه، هم تاتری ضعیفه. و هو ضعیف جدن علام آزکر رو تاتری رو گفتن واقفی مسلکه، یعنی حرف امامیه. بعد از امام موسی کاظم، امام موسی کاظم قبول ندارید، امام رضا رو قبول نداره به بعد. و بعضی بلکه گفتن شیخ تاتری است، شیخ واقفی است، یعنی از مبلغینه، نه یه واقفی معمولی، یه واقفی قوی جز مبلغینه. مرحوم نجاشی در کتابش داره شیخ الواقف است، اما بعضی ها گفتن واقفیه، یه شیخ الواقفه تبیل نشد، ولی بالاخره جزو رؤسا شده که. اما نجاشی داره صادقون فی حدیثه، ثقتون فی حدیثه، ثقتون فی حدیثه، در مذهب ثقه نیست ولی فی حدیثه ثقه است. علی حال غیر از ایشون، حالا من ثقه ندیدم، شاید باشه، ولی ایشون ثابت کرده که ثقه است فی حدیثه، ولی در مذهب خرابه، بقیه گفتن واقفی است. و شاید این دلیل ضعفش باشه. پس خوب از ضعیفون یعنی طریق شیخ یا تاتری، در هر دوش میشه گفت. و فکر طریق جعفر بن سمعه، در طریق جعفر بن سمعه مورده که هوه ایزن من از وفا، به دیدیشون البته از وفا است، بعضی تضیفش نشدن. خب توجه کنید سند ضعیف شد، دلالت هم مجمله بعدن بیان میشه، این که دلالت مجمله بعدن گفته میشه. و آخر و فرفقی، آخر و فرفقی عرض کردم عطب بر خبرون واحدون فی تحذیبه، لیسا من الاخبار الان الا خبرون واحدون فی تحذیب. و آخر و فلفقی، فقی یعنی من لایزر فقی، که اون هم به غیر اسناد است، اصلا سندی توش نیست، مرسل. قال رجلون به صادق علیه صلات و سلام، ببینید خود راوی هم معلوم نیست که مرسل، دو جوره، یکی این که اون راوی آخر معلوم نیست، سائل معلوم نیست، یکی سند مذکور نیست. حالا ممکنه سند در فقیه مذکور باشه، چون مشیخه شیخ صدوق در آخر ذکر شده، ولی مشیخه به کی؟ به رجل؟ مشیخه به رجل تو معنی نداره، میگه رجلی سوال کرد دیگه، نمیتونه بگه سند من به رجلی که سوال کردی چیه، بلاخره یه راوی مشخصی رو بیان میکنه، میگه سند من به این راوی چیه. پس در اینجا به غیر اسناده، یعنی نه سند درستی هست نه راوی راوی مشخصی است. قال رجل لصادق علیه الصلاه و السلام انی اكون فی السفر ولا اهتدی للقبله، سفرم رو نمیدونم قبله کدوم طرفه، اونم در شب نمیدونم، در روز تشخیص میدم، از خورشید میفهمم، ببین بعضی از تو خورشید قبله رو تشخیص میدم، ولی علی خصوص وقت ظهر، اما در شب قبله رو نمیشناسم چیکار کنم. حضرت فرمودن اتعرف الکوكب الذی کوكب الذی یقال له الجدی، کوكب الجدی میشناسی؟ قلت نه. فرمود اجعلو علی یمینه، دقت کن اینجا چی میگه، اجعلو علی یمینه، طرف دست راست قرار بده. البته مشخص نکرده این رجل کجا زندگی میکنه، شاید در جایی زندگی میکرده که کوکب جده باید طرف راستش باشه. بعد و ازا کنت فی طریق الحج فجعله بین کتفیک، بین دوتا کتفت قرار بده. اگه در طریق حجی، هیچ مشخص نیست که این آدم کجا بوده و از کجا را میفته تو طریق حج وارد میشه، شاید حالا چون قبله بعضی از شهرهای عراق این است که جدای بین کتفین باشد، از اونجا تشخیص بدیم که این آدم بعضی شهرهای عراق زندگی میکرد. ولی هیچ در روایت مشخص نیست. توجه میکنه روایت در قایت اجماله. و هما این دو خبر، ما اما فی سند هما، سند اولی ضعیف بود، سند دومی که مرسل بود. اشکال در سند هر دو هست، علاوه بر اشکالی که در سند هر دو هستن، از نظر دلالت فی قایت الاجمال هم کمانتر. خب بعید است، تمام شد. بعید است که حکیمی عالم یعنی خداوند که شارعه انسانها رو به این تکلیف شاق مشلف کند، یعنی تکلیف شاقی که محقق ثانی در مقاصد گفت یا شهید اول در تکلیف شاق گفت که هیچ انحراف نداشته باشه، این تکلیف شاق رو داشته باشد، اونم با این ادله مختصر مجمل. بعید است که شارعی که حکیم است چنین تکلیف شاقی داشته باشد، وقت برای بیان این تکلیف شاق از این روایات مجمل و ضعیف و سند استفاده کرده میشه. پس حتما باید گفت تکلیف شاق نبوده، واسعه بوده، لذا خیلی اهمیت نداره که بخواد زیاد ادله بیاره، و الا از حکمت او دور بود که تکلیف شاقی باشد که هیچ تخلفش بخشیده نشود، سختگیری بشود، در این حال هیچ توضیح داده نشود. این از حکیم بعیده. و ستو
این روایت پیغمبر قبلتی از میزا از مدینه رو به من میدونم نامتم، این حالا گذاشون برای بچه اجازشون ها خودش دقت دارم در قبلتی رو نمیشه از همسال این روایت کنم.
قبلتی در کجا؟ در وقتی تو مکه؟
مدینه در علم میزا.
حالا معصوم ممکنه قبله رو بعدا خواهیم گفت مطلبا که قبله کوفه رو بعضی گفتن یقینیه، چون معصوم اونجا نماز خونده. پیغمبر بگه قبله من این چنینه، خب پیغمبر معصومه، احتیاجی به ریاضی نداره، کعبه از پشت دیوارم میبینه، خب رو به کعبه باید میسه. شاید مثلا قبله مدینه رو بعضی از نماز خوندن پیغمبر و ائمه علیهم السلام به دست آورده باشن. قبلا هم گفتیم فاذا علم ذلک مناکر به بیانین، اگر با یه بیانی جهت قبله توی مدینه روشنه، از کجا که توی بقیه شهر روشن باشه؟ علت این که مدینه را از بقیه شهر جدا کردیم همین شاید باشه که در مدینه معصوم نماز خونده، در کوفه هم بعدا خواهیم گفت که معصوم نماز خونده، بنابراین قبله کوفه رو میگن یقینیه. اون که معصوم نماز بخونه حرفی نیست. اینم که شما نقل میکنید پیغمبر فرمود قبله من اینجوری، یعنی من هر وقت وای میسم رو ناودن وای میسم. اما آیا قبله ای که وظیفه رعیت منم هست همینه؟ بله، چون مدینه باشه همینه، چون قبله مشخص شده. چون جای دیگری که من نرفتم و نماز نخوندم دیگران چه کنن؟ حتما باید رو به میزا باشن. بعیدن که چیزی باشه. واستوب ادمن الحکیم العالم، یعنی خداوند، یعنی شارع، بعید است که تکلیف کند، اون هم به مثل این تکلیف شاقی که ذکرا گفته بود و جامع المقاصد محقق در جامع المقاصد گفته بود یا در رسائلی گفته بود، تکلیف کند به چنین ادله‌ای، فقط ادله مجمل. آیش بود، این مجمل بود، روایتش مجمل بود. حالا آیه ظرف سند نداشت ولی روایت ظرف سند هم داشت. این مطلب تمام شد. علت ادله رو توضیح داد که ادله‌ای که در این باب هست و جهت کعبه رو تعیین میکنه و وظیفه قرار میده کعبه، یعنی روایتی که علامات رو بیان میکنن کعبه. حالا مطلب دوم این که روایاتی هم داریم که سعه امر قبله رو تصریح میکنه، اونها معیدی هستن بر این فتوایی که ما دادیم که امر قبله وسیع از ضعیف نیست. و اما ما یدل علی عدم زیق، یعنی امر قبله زیق ندارد، فهو بعض الاخبار صحیحه ایزن، یعنی همونطور که در باب به قبل بعض اخبار دلالت میکردن، در این باب هم بعض اخبار دلالت میکنن که ایزن رو قید بعض اخبار میگیرن، قید صحیحه نمیگیرن، چون اخباری که قبلا گفتیم صحیحه نبودن، که اخبار ضعیفه بودن. نمیتونیم بگیم همونطور که اخبار قبل صحیحه بودن، مگر برگردونیم به خیلی قبلها. یدلو داشتیم جلسه گذشته خوندیم، یدلو علا کون القبله یل بیت نفسهی یل بیت نفسهو للغریب و جهتهو للبعید ادلتون صحیح. مگر این که بگیم همونطور که بر اون مطلب ادله صحیحه داریم، بر عدم زیق ایزن بعض اخبار صحیحه داریم. اگه ایزن رو به صحیحه مرتبط کنید باید برگردید به اون قبلها، اما اگر ایزن رو به بعض اخبار مرتبط کنید یه لازم نیست اون قبلها برگردید، برگردید به همین مطلب قبلی که اما قلت الادله فظاهرتان تا آخر، مثل قولهم علیه المصلات و سلام که فرمودن بین المشرق و المغرب قبله. چقدر وسیعه بین مشتق و مغرب قبله است، چنانچه همین سعه هم ظاهر می شود از قول خداوند متعال ایزن که فرموده ولله المشتق و المغرب و پسترش فعینما تولو فسمه بچولده، یعنی مشتق و مغرب مال خداست، حالا این نشون نمی ده قبله رو، پسترش داره، هر جا صورت کنید اونجا خداست، فعینما تولو فسمه بچولده. علایه علالظاهر بخاطر کما یظهر من قولی علالظاهر، یا علالظاهر قید یظهر است. خب این آیه خیلی دور از، به نظر میشه خیلی دور از قبله است، نمیخواد قبله رو بگه، میگه همه جا خدا هست، هر جا رو کنی خدا هست. درسته در بحث قبله و دنبال آیات قبله این آیه ذکر شده، ولی خود آیه نشون میده هر جا رو کنی خدا هست، خدا هست نه قبله هست، آیان قبله نیست. علت ظاهر این آیه ناظر به قبله است و داره سعرابایی میکنه، پس بیان سعه از این آیه علت ظاهر دست میاد. اون روایت که میگو بین المشرق و المغرب قبله، این صریح بود بین مشرق و قبله، مشرق و مغرب قبله است، ولی این آیه قبله رو تعیین نمیکنه. این آیه میگه لله المشرق و المغرب فعینما تولو فسم وجه الله، وجه الله نه فسم قبله. پس آیه علالظاهر دلالت بر سعه می کند، نه اینکه جزمن دلالت کند. قید علالظاهر توجه کنید، قید کمایی از هره، قید علایه نگیرید، علایه علالظاهر معنا نداره. از و این کانه سبب و ترکل عدلت المفصل تفویض و امر قبله، اشاره به اون دفع دخل مقدر داره که گویا کسی می گوید علت این که در شریعت ادله قبله مجمل گذاشته شده، کم آمده، با ضعف سند همراهه، بالاخره دلائل خیلی محکم نیستن، علتش این است که شارع خواسته این مطلب رو به علم هیئت ارجاع بده و به طرف به اهل علم، اهل علم هیئت، که اونها تبیین کنن برای مردم که قبله کدوم طرفه، چون ارجاع به اونها داده بوده دیگه نیازی نبوده خودش دلائل کامل بیاره. به این جهت دلائل رو به همین مقدار دلائل کم اکتفا کرده. پس اکتفا کردن شارع به این ادله نه به خاطر این است که تسامح کرده باشد در قبله، بلکه به خاطر این است که راه دیگری وجود داشته و شارع به اون راه دیگر ارجاع داده. این سؤال رو مطرح می کنند و جواب می دن که انشاءالله باید جلسه آینده ما شروعش کنند.